با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز 5 اپریل سال 2019 میلادی از استودیوی واشنگتن رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که اظهارات او در مورد تشکیل حکومت موقت در افغانستان صرفا یک مشوره برادرانه بوده و نباید مداخله در امور افغانستان تعبیر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای خان این اظهارات را روز جمعه در جریان یک سخنرانی در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز با افغانستان ابراز کرده است. او گفته که اگر مقامات افغان می‌خواهند انتخابات ریاست جمهوری به بخشی از روند صلح تبدیل شود، نیاز خواهد بود تا یک حکومت موقت تشکیل بدهند. عمران خان گفته که این مداخله نبوده بلکه یک مشوره برادرانه است. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان، به خاطر ملاقات با مقام‌های پاکستانی سرگرم دیدار از اسلام آباد است. آقای خلیلزاد تا کنون با محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و شماری از مقامات اردو این کشور دیدار کرده، اما برنامه کامل سفر او به پاکستان در اختیار رسانه‌ها قرار داده نشده است. صدر اعظم پاکستان در طی چند ماه اخیر بارها از تشکیل حکومت موقت در افغانستان حرف زده است، اظهاراتی که واکنش تند حکومت افغانستان را به دنبال داشته است. مقام‌های محلی ولایت بادغیز می‌گویند که نیروهای کمکی و تازه نفس افغان به ولسوالی بالامرغاب این ولایت رسیدند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیز می‌گوید که امروز 40 نفر از سربازان قطعه خاص پلیس قندهار و 60 تن از سربازان قطعه کماندوی هلمند به این ولایت رسیده و به سوی ولسوالی بالامرغاب حرکت کردند. والی بادغیز گفت تمام اکمالات قوای افغان در ولسوالی بالامرغاب انجام شده و به زودی عملیات زمینی و هوایی برای از بین بردن طالبان و بازپسگیری مناطق از دست رفته آغاز خواهد شد. همزمان عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیز گفت در جریان درگیری دو روز گذشته در ولسوالی بالامرغاب این ولایت تا کنون بیش از 30 سرباز امنیتی افغان کشته و نزدیک به 20 سرباز دیگر زخمی و یا لادرک می باشند. آقای بیک گفت از ظهر امروز حملات قوای هوایی و زمینی افغان بر مواضع طالبان شروع شده، اما هنوز هم طالبان در ساحه حضور دارند. بورد انتخابات استانبول درخواست حزب حاکم عدالت و توسعه مبنی بر لغو نتایج انتخابات شاروالی در یکی از ناحیه‌های این شهر را رد کرد. یک مقام حزب عدالت و توسعه در ترکیه امروز با بیان این مطلب همچنین گفت که این حزب تصمیم گرفته تا درخواست لغو نتایج انتخابات در یکی از ناحیه‌های استانبول را به بورد عالی انتخابات ترکیه راجع کند. پیش از این یک رسانه محلی در ترکیه گزارش داده بود که حزب عدالت و توسعه درخواست لغو تمام نتایج انتخابات شاروالی در استانبول را مطرح کرده بود، اما یک مقام این حزب این گزارش را رد کرد. نتایج ابتدایی انتخابات شاروالی ها در ترکیه نشان می دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه بر رهبری محمد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در انقره پایتخت این کشور استانبول بزرگترین شهر ترکیه و همچنین شهر ازمیر شکست خورده است. عربستان سعودی 8 تن از حامیان فعالان را که بعد به خاطر دادخواهی در بخش حقوق زنان و حقوق بشر در این کشور محاکمه می شوند دستگیر کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
یک گروه حامی حقوق بشر عربستان سعودی مستقر در لندن امروز گفت که در میان افراد توقیف شده دو عربستانی که شهروندی آمریکا را نیز دارند شامل است. این گروه گفت که 7 مرد و 1 زن که حمایت خود را از فعالان حقوق زن و حقوق بشر اعلام کرده بودند روزهای چهارشنبه و پنجشنبه توقیف شدند. محاکمه 11 فعال حقوق زن و حقوق بشر در عربستان سعودی انتقاد تند متحدین غربی این کشور را برانگیخته است. عربستان سعودی 3 تن از این فعالان را به شرط حضور یافتن در جلسات محاکمه هفته گذشته از حبس رها کرد. این فعالان به خاطر دادخواهی برای اعطای حق رانندگی به زنان و لغو نظام سرپرستی مردان از زنان در عربستان سعودی فعالیت می کردند.
برنتون تارانت مهاجمی که بر دو مسجد در نیوزیلند گلوله باری کرده بود امروز در یک محکمه این کشور بر ارتکاب 49 مورد قتل متهم شد. در گلوله باری بر دو مسجد نیوزیلند که در 15 مارچ انجام شد 50 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شد. مهاجم که یک شهروند 28 ساله استرالیا است یک روز پس از این حمله به ارتکاب یک قتل متهم شده بود. سارنوالان نیوزیلند این مهاجم را امروز به ارتکاب 39 مورد تلاش برای قتل نیز متهم کردند. در این حال محکمه نیوزیلند امروز حکم صادر کرد تا مهاجم از رهگذر روانی معاینه شود که آیا او برای محاکمه سلامتی کامل برخوردار است یا خیر. ترسا می صدر اعظم بریتانیا بار دیگر خواستار تمدید ضرب‌الاجل خروج کشورش از اتحادیه اروپا شد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
ترسا می امروز با ارسال نامه به دونالد تاسک رئیس شورای اروپا از وی خواست تا ضرب‌الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا 30 جون به تعویق بیفتد. یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که رئیس شورای اروپا می خواهد که این ضرب‌الاجل را حتی تا یک سال تمدید کند، اما به شرط اینکه سیاستمداران بریتانیا اختلافاتشان را کنار گذاشته و روی طرح خروج این کشور از اتحادیه اروپا به یک توافق برسند. اما فرانسه گفته است که تمدید ضرب‌الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نخواهد پذیرفت مگر اینکه لندن با ارائه یک طرح روشن این تمدید را توجیه کند. سبشن کورس صدر اعظم اتریش نیز گفته است که هیچ دلیل برای تمدید بیشتر این ضرب‌الاجل وجود ندارد. قرار بود بریتانیا در 29 ماه مارچ امسال رسما از اتحادیه اروپا خارج شود، اما اختلافات عمیق میان حکومت و پارلمان این کشور روی توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مانع این کار شد. اتحادیه اروپا به درخواست بریتانیا این ضرب‌الاجل را تا 12 اپریل تمدید کرده است.
اسلام آباد 360 هندی را که در پاکستان در حبس به سر میبرند رها میسازد. بر بنیاد گزارش روزنامه پاکستانی دان، محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت که این زندانیان هندی در ماه جاری میلادی در 4 مرحله زندان آزاد خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرد که هند به این اقدام پاکستان واکنش مثبت نشان بدهد. با گفته این مقام پاکستانی از جمله هندی هایی که قرار است رها شوند 355 تن آنان ماهیگیر و 5 تن دیگر افراد غیر نظامی هستند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که 537 شهروند هند در پاکستان در زندان است و 347 پاکستانی در زندان‌های هند به سر می‌برند. یک رسانه آمریکایی با نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داده که همه جت‌های جنگی نو F-16 پاکستان سالم می‌باشد. قوای هوایی هند در ماه فوریه گفته بود که یکی از طیاره‌های F-16 قوای هوایی پاکستان را سقوط داده است. هند و پاکستان به خاطر مناقشه روی مسئله کشمیر در ماه فوریه درگیر یک جنگ هوایی شدند. پاکستان در این جنگ یک جت جنگی هند را سقوط داد و پیلوت این طیاره را اسیر گرفت، اما سپس این پیلوت را به هند تسلیم کرد. هند نیز ادعا کرده که یک طیاره F-16 پاکستان را سقوط داده است. اما اگر گزارش مجله آمریکایی فارن پالیسی در مورد عدم سقوط طیاره پاکستانی توسط نیروهای هندی درست ثابت شود، نریندرا مودی صدر اعظم هند با انتقادهای تازه روبرو خواهد شد. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر، من سحر عظیمی هستم و گزارش‌های این ساعت را به شما تقدیم می‌کنم. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های هرات و بادغیس از شام روز پنجشنبه به این سو تلفات جانی و خسارات انگفت مالی را برای باشندگان این ولایت ها بر جا گذاشته که ما لحظات قبل گزارش زنده در مورد تلفات ناشی از این سیلاب ها در غرب و شمال افغانستان و همچنین در مورد وضعیت امنیتی بادغیس و ولسوالی بالامرغا به آن ولایت از همکارانم خلیل نورزایی در هرات و همچنین میرویس بیژن در ولایت بلخ داشتیم که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
سلام بر شما. همونطور که در خبرها هم گفتیم روز گذشته به دلیل بارندگی های موسمی سیلاب در منطقه بند سبزک که در حاشیه بین ولایت هرات و بادغیس است جاری شد. قسمتی از سیلاب به طرف هرات آمد و قسمتی به سوی ولایت بادغیس که در بادغیس شدت بیشتر داشت. در شاهراه هرات بادغیس در منطقه مسجد چوبی متاسفانه 4 موتر مسافربری که در شاهراه در حال عبور بودن در سیلاب بند موندن و سیلاب آنها غرق کرد. تا به امروز اجساد 7 تن از سیلاب کشیده شده که 3 طفل خردسال در بین این اجساد وجود دارن و متبقی افراد کلانسن هستن. 1 فرد زخمی هست. بر اساس گفته های مردمی 10 فرد دیگر هم که در این موترهای مسافربری سوار بودن تا به حال ناپدید هستن که هنوز اجساد اونها پیدا نشده. اما در آن طرف یعنی در منطقه لامان و شهر قلعنه و مرکز ولایت بادغیس که شدت سیلاب بسیار زیاد بود، خانه های بسیار که خانه های گلی بودن عمدتا این خانه ها ویران شدن. 2 طفل خردسال جان باختن، 2 خانم جان باختن و تعداد زیادی از مردم خانه های خود از دست دادن، مواشی خود از دست دادن و چندین نفر زخمی شدن. اما امروز خوشبختانه شدت سیلاب کم شده و دوباره شاهراه هرات بادغیس به روی ترافیک و رفت آمد موترها باز شده و مردم میتونن رفت آمد کنن. اما همچنان تیم های تجسس هلال احمر و یا ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در حال جستجو هستن تا ببینن تلفات انسانی بیشتری میتونن از این حادثه پیدا کنن یا که نه.
آقای نورزایی، در مورد عملیات های پیشگیرانه، آیا حکومت در ولایت هرات پلان را مد نظر گرفته تا حال یا نه؟
در قسمت سیلاب ها منظورتان هست؟
بله بله، در قسمت سیلاب ها، چون در این چند وقت اخیر سیلاب ها به شدت زیادتر شده مقیاسش، آیا یک پلان پیشگیرانه در نظر دارن به خاطر سیلاب های بعدی؟
متاسفانه در سال گذشته به دلیل خشکسالی غیر قابل توصیف که در حوزه غرب افغانستان خصوصا هرات، بادغیس و فرا به وقوع پیوست، تمام برنامه هایی که حکومت روی دست گرفته بود، برنامه هایی بود که بتونه کمک های غذایی و یا سرپناه برای بیجا شده ها فراهم بکنه و به نوعی اونا را از ورطه خشکسالی نجات بده، هیچ فکر نمی کردن که در فصل بهار خصوصا با آمدن نوروز چنین سیلاب های در هرات و در بادغیس و یا حتی فرا به وقوع پیونده و اینا، شاید اگر آمادگی هم داشتن آمادگی آنها در آن حدی نبود که این سیلاب ها پیش بینی شده باشه. مثلا شما در سیلاب هایی که در هرات و بادغیس آمده در جریان تقریبا 20-25 روز گذشته بالاتر از 20-30 نفر در این ولایت ها جان خود از دست دادن و شمار زیادی از افراد زخمی شدن، خیلی از خانه های مسکونی مردم ویران شده و شمار زیادی از شاهراه های غرب افغانستان تخریب شده، شاهراه هرات ترغندی، شاهراه هرات اسلام‌قلعه و حتی شاهراه هرات بادغیس، اینا شاهراه هایی بوده که تخریب شده و فکر میکنم که برنامه های جدیدن روی دست گرفتن و تلاش میکنن تا در جریان چند ماه آینده که احتمال بارندگی های موسمی همچنان وجود داره این برنامه ها رو کنترل کنن.
آقای نورزایی، در گوشه دیگر هم ما گزارشاتی داریم از در مورد عملیات نظامی در ولایت بادغیس، اگر میشه در مورد این مثلا برای ما کمی توضیحات بدین.
بله، متاسفانه در ولایت بادغیس از 1 ماه به این سو در ولسوالی بالامرغا و از او درگیری ها بین قوای افغان و افراد گروه طالبان شروع شده. در جریان 3 روز گذشته این درگیری ها بسیار شدت یافته تا جایی که طالبان بسیار پیشروی کردند، وارد بازار ولسوالی بالامرغاب شدند، شمار زیادی از ساختمان های دولتی به کنترل خود درآوردند. در تازه ترین مورد امروز تونستن ساختمان ولسوالی بالامرغاب به کنترل خود در بیارن و تنها 2 ساختمان قماندانی امنیه و قماندانی کندک لوای سوم اردوی ملی تنها در دست قوای افغان هست و امروز بعد از چندین روز درگیری و وضعیت بسیار وخیم در بین قوای افغان، نیروهای تازه نفس و کمکی از ولایت های هلمند و کندهار به ولایت بادغیس رسیدن و هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی قوای افغان نیز امروز رسیدن و از ساعات پیش عملیات زمینی و هوایی شروع شده. در آخرین آماری که مقام های محلی بادغیس ارائه میکنن میگن که در جریان چندین ساعت گذشته که عملیات هوایی و زمینی شروع شده، نزدیک به 100 تن از افراد گروه طالبان کشته شدن، 10 تن دیگر آنها زخمی شدن، اما آمار دقیقی نمیتونن ارائه بکنن چون ساحه شکلی هست که نمیتونن آمار بگیرن. در قسمت قوای امنیتی افغان، رئیس شورای ولایتی بادغیس آقای عبدالعزیز بیگ میگه که تا به حال 30 بین 30 تا 35 سرباز امنیتی افغان متشکل از امنیت، اردو و پلیس ملی جان باختن و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی و لادرک هستند. اما ساعت پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صفحه توییتر خود یک چند عکس منتشر کرده و گفته که آنها تنها در درگیری‌های امروز موفق شدند که البته در درگیری‌های امروز 5 عسکر افغان کشتند، 4 تن دیگر زخمی می‌مونند و 32 عسکر افغان هم همراه با سلاح و مهمات خود به اونها تسلیم شدند و این روند پیشروی اونها ادامه داره. این موضوعی که بسیار نگران کننده شده و باعث شده که حتی سران بلندپایه امنیتی به غرب افغانستان بیان. روز گذشته معاون اول وزارت دفاع افغانستان به ولایت هرات قلوردی 207 ظفر آمد و این روز رئیس قماندان قلوردی 207 ظفر به ولایت بادغیس رفته و از آنجا به ولسوالی بالامرغاب رفته تا از نزدیک بررسی کنه وضعیت جنگی که در چه حالت است. اما آنچه که مشهود هست، امروز تنها 40 نفر از سربازان قطع خاص پلیس از ولایت کندهار و 60 نفر از سربازان کماندو از ولایت هلمند به ولایت بادغیس رسیدند و به سوی ولسوالی بالامرغاب حرکت کردند و جنگنده های افغان آمدند و احتمالاً امشب و فردا درگیری های شدیدی به وجود بیاید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان برای بازپسگیری مناطقی که از دست قوای افغان خارج شده.
سپاس فراوان آقای نورزایی از ولایت هرات در مورد وضعیت امنیتی ولایت بادغیس و همچنین تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در غرب افغانستان بودند که صحبت کردند. اما در همین حال ما گزارشاتی داریم در مورد سیلاب‌ها در ولایت سمنگان که به خاطر شرح بیشتر این موضوع همکار ما میرویس بیژن را به صورت مستقیم از ولایت بلخ داریم. سلام بر شما آقای بیژن، وقت بخیر.
با سلام با شما، وقت شما بخیر.
اگر میشه در مورد سیلاب ها و اینکه رقم تلفات در چه اندازه هست و آیا افراد در اثر سیلاب ها از منطقه های اصلیشان بیجا شدن یا خیر، برای ما معلومات بدین.
با سلام مجدد فرجان، شب گذشته سیلاب ها از ولسوالی خرم و سارباغ سمنگان سرازیر شد و مرکز ولایت سمنگان رسید که در بخشای ولسوالی خرم و سارباغ و باغ و چندین بخش دیگر ولایت سمنگان زمین های زراعتی، خانه های مسکونی را ویران کرد و در آخرین اطلاعات که ارائه کردن مقام های محلی 7 تن از باشنده های محل که در مسیر سیلاب خانهشان قرار داشت جان باخته و بیشتر از 5 نفر دیگر زخمی شده و این دقیقا رویداد زمان صورت گرفته که رخصتی از در ولایت در افغانستان و شب پنجشنبه صورت گرفته تا هنوز تیمای نجات و گروه های کمک کننده و آسیب دیده ها کمک هایشان اعزام نکردند به دلیل از اینکه موقعیت ها تا هنوز سروی و بررسی نشده و شورای ولایتی میگه که مردم در وضعیت ناگوار هسته و برای فعلا شمار بیشتر از 200 خانواده که خانه هایشان سیلاب‌ها تخریب کرده از مناطق اصلیشان بیجا شده و مرکز ولایت سمنگان بیجا شده آمدن. ولی نگرانی جدی است که با وجود آگاهی و اطلاعی قبلی از طرف مقام ولایت سمنگان، مردم هنوز هم در مسیر سیلاب‌ها خانه‌هایشان ایجاد کرده بودند و با وجود هشدارها که از تهدید سیلاب مردم به هشدارهای مقام‌های محلی توجه نکرده بودند و آمادگی‌های پیش از پیش به خاطر جلوگیری از تخریب سیلاب‌ها نگرفته بودند. همچنان سیلاب‌ها در ولایت تخار زمینای زراعتی و مواشی را تلف کرده و تخریب کرده و برای فعلا اونجا هم به دلیل رخصتی بودن و به رخصتی روز جمعه تا هنوز تیم نجات و کمک‌ها توزیع نشده و تیم سرویم تا اونجا مردم ارزیابی نکرده که چی تعداد خانه ها و چقدر زمین به اینجا تخریب شده.
آقای بیژن، این دفعه چندمی هست که سیلاب‌ها در ولایت‌های شمالی افغانستان صورت می‌گیره و مردم خسارت می‌بینن از سبب سیلاب‌ها. آیا رسیدگی حکومت به این مسئله نسبت به دفعه قبل بهتر شده یا که هنوز هم به همون منوال گذشته هست؟
خب سیلاب‌ها در جریان فصل بارانی و موسم بارانی سیلاب‌ها در ولایت فاریاب آغاز گردید که بیشتر از 10 نفر تلفات داشت و اوجا با وجود که شمار زیادی از مردم بیشتر از 500 خانواده از طرف حکومت محلی در فاریاب کمک‌های به دست آوردن، ولی دلیل عمده که مردم ضرر آسیب دیده از ناشی از سیلاب ها به صورت فرصت کمک نمیشن. در این چیز که اول در ذخیرگاه های کمیته های حالت اضطرار عادت مهاجرین او مقدار کمک های جابجا یا نگهداری نمیشه که وقتی یک سیل میشه یک بحران اجتماعی و طبیعی دیگه پیش میایه اینا بتونن حداقل اون مهار بکنن و جلوش بگیرن. یک موضوع دیگه ای هست که بیشتر سیلاب زده ها در مناطقی هست که یا تحت کنترل طالبان یا هم به دلیل انتقال کمک ها یا نبود ترانسپورت و نبود هلیکوپترها اینا نمیتونن که مردمی که در مناطق مختلف به وجه بخشای ولایت فاریاب، ولسوالی قرقین و خمیاب، ولایت جوزجان که بیشترین متضررین هستن و بیشترین مردم ناشی از سیلاب های ناشی موسمی ناشی میشه متضرر میشه ولی به دلیل سابل عبور بودن و دلیل تعداد طالبا نمیتونه که این ساحات مردم که تحت پوشش قرار بده. مثلا در ولایت تخار با وجودی که مردم میفهمه سیلابا هر سال خانه ها تخریب میکنه و مردم متضرر میشه ولی باز هم خانه آباد میکنه در مسیر سیلاب و اگر گاهی هم اتفاق میفته اینا باز تن فرصت نمیتونه رسیدگی بکنن. ما با وجودی که چندین بار با مقام های محلی سمنگان صحبت کردم گفتن که در این مسیر به دلیل اینکه سب العبور است و راه های ما کوهستانی است بلتر فرصت نمیتن تیمای سروی داخل بره مردم در ارزیابی بکنه تا بتونه برشون کمک برسانن و بیشترین کمک هایی که در ذخیره‌گاه ها یا استاک کمیته های حالات اضطرار شامل کمپل است، شامل گندم است و شامل بسته های آشپزخانه و بسته های سیی است. در حالی که اینا در موقع اول نیاز به خوراک دارن، نیاز به او غذایی دارن که بتونن حداقل برای چند روز اینا را سیر نگه بکنه و نیاز به ادویه دارن. در حالی که از این ناحیه اینا دچار مشکل است و تا هنوز اداره ملی مبارزه با حوادث نتونستن این مشکلات مرفوع بکنن.
سپاس فراوان، گزارش زنده‌ای بود از همکار ما میرویس بیژن در مورد تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در ولایت‌های شمالی افغانستان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از بیجا شدن نیمی از باشندگان ولسوالی چپدری کنر در نتیجه منازعات مسلحانه بین طالبان و داعش خبر داده است. اوچا شمار آوارگان را از روستاهای دیگل، کورنگل و مانار ولسوالی چپدری کنر بیجا شدند. 21,000 تن که معادل به 3,112 خانواده است تخمین کرده است. در رابطه با تدابیری که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در قبال این بیجا شدگان اجرا کرده، مصاحبه داشتم با محمد رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت مهاجرین، که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت میکنم. جنگ طالبان و داعش در کنر بیش از 3,000 خانواده را آواره کرده. در مورد این مسئله برای ما معلومات بدین که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برای افراد چی تدارکاتی در نظر گرفته؟
بله، این خانواده ها در اثر ناامنی آمدن به مرکز ولایت کنر شهر اسدآباد و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با مؤسسات که دستای کمکی رو توزیع میکنه کاملا هماهنگ است و فعلا ما در جریان توزیع کمک ها هستیم. یکی از زیاده از مواد مساعدتی برای این بیجاسده ها نظر به نیازمندیشان توضیح شده و خانواده هایی که باقی مونده بینن که ترده ما جریان داره. ریاست امور مهاجرین ولایت کنر با همکاری سازمان های بین المللی همکار ما خانواده های باقی مونده را سروی میکنه و به زودی به خانواده هایی که تا هنوز بستای کمکی نرسیده بر از اونا هم رسیدگی خواهد شد.
در رابطه به میزان بیجا شده های داخلی صحبت کنین، در مقایسه با سالهای گذشته آیا این ارقام سیر نزولی داشته و یا سیر سعودی؟
در همین سال 2018 یک تعداد زیادی از بیجا شده ها را دولت اروزگان داشتیم، یک تعداد زیادی هم دولت زابل بود. شهرهای شرقی افغانستان یک تعداد زیادی بیجا شده ها فعلا هم به دولت ننگرهار زندگی میکنه. بیشترین آمار بیجا شده ها به سال 2018 مربوط به ولایت غربی افغانستان بود. هرات، بادغیس و غور بیشترین بیجا شده ها را داشت، یعنی نصف از بیجا شده ها از میان 800,000 نفر که در سراسر افغانستان بیدار شده بود، نصفشان در سه ولایت غربی افغانستان بود و اعتیاد در بین سایر ولایت دیگه ولایت مندرهار بیشترین رسوده را داشت.
آقای باهر، پیام شما به عنوان فردی که در چوکات وزارت مهاجرین و عادت کنندگان وظیفه دارین، به بیجا شده های داخلی چی هست؟ به کجا باید مراجعه کنن و چی خدمات را وزارت مهاجرین و عادت کنندگان برای افراد در نظر گرفتن؟
هر بیجا شده میتونه به ریاست امور مهاجرین ولایات در افغانستان میتونن به ریاست امور مهاجرین مراجعه بکنن. بعد از مراحل عرایزشان این سروی به زودی هر خانواده را نظر به وضعیتشان از نزدیک سروی میکنه و نظر به نیازمندی و وضعیت هر خانواده برای هر خانواده به سای کمکی توضیح میشه.
آقای باهر، با توجه به صحبت هایی که داشتین، پلان دراز مدت وزارت مهاجرین و عادت کنندگان بر میزان بلند مهاجرین و عادت کنندگان که مخصوصا از کشورهای دیگه به افغانستان برمیگردن چی هست؟
ما فعلا در همکاری با کمیته اجرایی عادت کننده ها و بیجا شده ها که هر ماه جلسات تحت ریاست جلالت ما رئیس اجرایی کشور برگزار میشه، یک پلان مشخص را برای بازگشت مهاجرین افغان ما از پاکستان، ایران و سایر کشورها داریم و یک پلان مشخص دیگه هم روی مدیریت بیجا شده ها در داخل.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ از کشورهای خارجی که شهروندانشان در میان خانواده های جنگجویان گروه داعش در کمپ سوریه به سر میبرند، خواست تا آن افراد را از نظر نیندازند و برای برگشت آنان به کشورهای اصلیشان یک راه حل دریابند. پیتر مورر در صحبتی که با مارگارت بشیر خبرنگار صدای آمریکا داشت گفت که در مورد سرنوشت نامعلوم هزاران زن و کودک باید تصمیم گرفته شود. رویا زمانی با شرح بیشتر این گزارش.
کمپ الهول سوریه که در شمال شرق سوریه در امتداد سرحد عراق واقع است، ظرفیت زندگی 5000 پناهجو را در خود دارد، اما به دلیل سرازیر شدن موج از پناهجویان 80,000 نفر به شمول زنان و کودکان در این کمپ فعلا زندگی دارند. بسیاری از اینها اعضای خانواده های گروه داعش هستند که بعد از تشدید درگیری ها برای بازپسگیری اراضی تحت کنترل این گروه از ماه دسامبر آغاز به آمدن به این کمپ کردند. پیتر مورو رئیس کمیته صلیب سرخ در این اواخر از این کمپ دیدن کرده است.
The situation in the camp obviously is extremely difficult.
واضح است که وضعیت در این کمپ بسیار زیاد وخیم است. شمار زیادی در این کمپ آمدن که برای آنان فراهم کردن خدمات اولیه، سهولت های صحی، آب آشامیدنی و حفظ الصحه بسیار زیاد مشکل است. سازمان های خیریه به ویژه سازمان های محلی در برابر این وضعیت با مشکل روبرو هستند. ما تلاش کردیم تا حد پاسخگوی این مشکل باشیم.
در این کمپ بیشتر پناهجویان سوری و عراقی زندگی میکنند، اما 10,000 تن اینها شهروندان سایر کشورها هستند که نمیخواهند به خانه هایشان دوباره برگردند. سازمان های بشری به طور خاص در مورد هزاران کودک این خانواده نگران هستند که بسیاری از این کودکان سرپرست ندارند.
Two-thirds of those who are in Al-Hol camp are children below 12 years old.
دو بر سه حصه کودکانی که در این کمپ بود و باش دارن همه زیر سن 12 سال هستند. اینها از زندگی هیچ درک ندارن، زیرا آنان تحت سلطه داعش زندگی می کردن و حالا در کمپ زندگی دارن. مهم است تا این کشورهای کودکان خود را به ویژه آنهایی را که سرپرست ندارن دوباره به کشورهایشان بپذیرند.
مرار میگوید که برگشت کودکان به ویژه کودکان بدون سرپرست یک اولویت مهم برای کمیته بین المللی صلیب سرخ می باشد، در حالی که برخی از کشورها تعداد زیادی از کودکان و زنان را بازگرداندند، دیگران از این امر سرپیچی می کنند.
I understand the difficulties but I also urge everybody who has
مشکل را درک می کنم، اما بر ادبای خارجی که در این کمپ زندگی می کنند تاکید می کنم که نه بر مقامات محلی، نه بر مقامات عراقی و نه هم بر مقامات کردی بار خود را بیاندازند، بلکه در عوض باید راه های حل را دریابند.
در درگیری های سایر کشورهای جهان به شمول افغانستان و عراق جنگجویان خارجی شامل هستند، اما هیچگاه خانواده هایشان با آنان همراه نبودند.
شنوندگان عزیز، می رسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد. با ما باشید.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.